الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أصول وقواعد تربيتي إسلام چنان که از قرآن کریم در روایات پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین استفاده میشه کاملترین و جامعترین اصول و قوانین تربیتیه. اسلام تمام زوایای ریشه‌ای وجود انسان رو با این اصول و قواعد جامع و کامل مورد توجه قرار داده که یقیناً اگر انسان‌ها این اصول و قواعد رو آگاه بشن، عارف بشن و بپذیرن و تحقق بدن، به اجرا بگذارن، از وجود اونها یک وجود موزون و متعادل و اون احسن تقویمی که قرآن مجید فرموده بالفعل به وجود میاد، یا به تعبیر دیگر قرآن انسان با بکار گرفتن این اصول و قواعد تبدیل به شجره طیبه میشه، یا به تعبیر دیگر قرآن با بکار گرفتن این اصول و قواعد تبدیل به یک انسان مبارکی میشه. انسان مبارک در سوره مبارکه مریم مطرحه، شجره طیبه در سوره مبارکه ابراهیم مطرحه، احسن تقویم هم در سوره مبارکه والتین مطرحه. تعبیرات دیگری هم از این انسان قبول کننده اصول تربیت اسلامی و به اجرا گذارندش در روایات آمده. در روایتی پیغمبر می‌فرماید این انسان میشه چراغ تابناک، یعنی تمام اون زوایای وجودی تحت تأثیر تربیت اسلامیش برای خودش، برای خانوادهش، برای جامعهش پخش کننده نوره. خود وجودش چراغ برای مردم که تاریکی ها رو از زندگی مردم فراری بده. پیغمبر با لغت سراج از چنین انسانی یاد کرده، چنان که خود پروردگار از پیغمبر اکرم که افق طلوع تمام قواعد تربیتی اسلام بود با همین تعبیر یاد کرده در سوره احزاب: انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله و سراجا منیرا. که همین لغت سراج رو خدا درباره خورشید در سوره مبارکه نبع به کار گرفته و اگه ما بخوایم سراج بودن خورشید رو بیابیم از نظر آثار، باید به چند صد کتاب مراجعه بکنیم که نقش خورشید در تولید آب به صورت بخار، تبدیل شدنش به ابر، ریختن باران، شکافته شدن نباتات و دانه ها، سبز شدن درختان، شکوفه پیدا کردن و میوه پیدا کردنشون، میکروب کشی خورشید، تأمین انرژی برای موجودات زنده چه در بدنشون چه در خارج از بدنشون، اثرات خورشید روی خاک، اثرات خورشید روی کوه‌ها، اثرات خورشید در خود خیمه حیات. اینکه پیغمبر رو میگه سراج و خورشید رو میگه سراج، میخواد بگه در زندگی مادی شما خورشید چقدر نقش کاربردی داره. این انسان هم که سراج شده در زندگی معنوی شما و تربیتی شما و انسانی شما همون کاربردی رو که خورشید در عالم مادی داره او داره. سراجن منیرا. یه تعبیر دیگری پیغمبر اکرم از این انسانهای تربیت دار داره، خیلی تعبیر زیباییه، که حضرت می‌فرماید این انسان‌هایی که اصول و قواعد تربیتی فرهنگ خدا از وجودشون طلوع داره، اینا کن نحلن، مانند زنبورن. اولا از کندو که میان بیرون این زنبورها، تا برگردن به کندو، اینطور که دانشمندان نوشتن، محققین نوشتن، منم از قول اونا دارم نقل میکنم، اونا عمرها صرف یافتن ریزکاری های زندگی زنبور کردن تا برن و برگردن معادل 14 فرسخ راه طی میکنن. از کندو میرن بیرون به طرف کوها، به طرف باغها، به طرف گلستانها، به طرف مرغزارها. اما محال اینا جاده رو گم بکنن، یعنی جزء محالاتی که گمراهی رو قبول بکنن که راه برگشت به کندو رو گم بکنن، گمراه بشن. گمراه یعنی راه رو گم بکنن. دقیقا به کندو بر میگردن و محالی که تو 2000 تا کندو به کندوی دیگری برن. اصلا اهل تجاوز و قصد به خونه زنبورای دیگه نیستن، میان تو کندوی خودشون و جزء محالاتی که از راهنمایی خدا دست بردارن. در قرآن می‌فرماید اوها ربک الان نحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات. ما وحی میکنیم به زنبور که از تمام محصولات پاک بخور. محالی که زنبور نجاست خار بشه، حرام خور بشه و اون چه که خدا نخواسته بخوره بره بخوره. این موجودی که راه رو گم نمی کنه، این موجودی که تو کندوی دیگه نمیره، متجاوز به زمین دیگری، به خانه دیگری، به حریم دیگری نیست، این موجودی که فقط پاکیزه ها رو میخوره که به انسان هم همینو میگه در قرآن که در بخش تربیت عملی مطرحه، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. نتیجه این گم نکردن راه، نتیجه تجاوز نکردن به خانه دیگران، نتیجه پاک خوردن، خود پروردگار می فرماید یخرج من بطونها شراب، یه نوع آشامیدنی از شکم او بیرون میاد. نمیگه خودش بیرون میده، بیرون میاد، یعنی نتیجه تربیت خود من در زنبور که اونی که از شکمش بیرون میاد نه بیرون میاره، چون هر که پیش خودش چیزی بیرون بیاره عامل خسارت و ضرر. هگل و بعد از هگل و لنین و استالین یه فرهنگ پیش خودشون دادن بیرون، 70 سال مردم رو دچار خسارت کردن، در حالی که وعده به مردم دادن اگه این مکتب رو پیروی کنید ظلم، ارباب رعیتی، خانبازی و فرهنگ کاپیتالیسمی به نابودی کشیده خواهد شد. اما بعد 70 سال دیدن یه تعداد ظالم به تعدادی دیگه ظالم تاختن، تزارای ظالم رو بیرون کردن، یه ظالمای دیگه سر جای اونا نشستن با ظلم دیگه. اونی که خودش چیز میده بیرون میگه رأی من، فکر من، فرهنگ من، اسم من، اسم من، اسم من، این زهر برای جامعه بشری. اما این زنبوری که راه خدا رو طی میکنه که در قرآن داره بهش میگن فسلوکی سبول ربک، راه مدبر تو، راه تدبیر کننده تو، راه ربی که فرهنگ داره به تو میده. رب یعنی مدبر، تربیت کننده و مالک. این جاده رو برو. یخرج من بطونها شراب، شراب یعنی ماده روان قابل آشامیدن. عرب به مست کننده ها نمیگه شراب، میگه خمر. در ایرانه که به مست کننده ها میگن شراب. لغت شراب در قرآن و در روایات یعنی ماده دلپذیر مطبوع هماهنگ با بدن و روح و قابل آشامیدن. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. بعضی از زنبورا شراب میدن بیرون، عسل میدن بیرون، رنگ سپید، بعضی ها رنگ زرد، بعضی ها رنگ قهوه‌ای، به تناسب محصولاتی که خوردن. اینی که این حشره به این کوچکی میده بیرون، شفا اون لناس، داروه، درمان کننده است. پیغمبر اکرم انسانهایی که حاضر به پذیرش اصول و قواعد تربیتی فرهنگ خدا شدن و به اجرا گذاشتن و شدن یه موجود موزون، یعنی تمام جوانه به وجودشون با هم هماهنگ بود، یه جا چاق نبود، یه جا لاغر، یه جا با محبت نبودن، یه جا حسود، یه جا خوب نبود وجودشون، یه جا بد، یه جا برای زن و بچه خرج نمی کردن، یه جا بخل ببرزن برای هیچ کار خیری خرج نکنن. یه موجود موزون بین عقل و بین فطرت و بین قلب و بین روح و بین نفس و بین سر و بین سر و سر و بین هفت عضو رئیسه وجودشون، چشم و گوش و زبان و دست و شکم و غریزه جنسی و قدم، یه هماهنگی کامل تربیتی بود، درون و برون، از نظر عمل، از نظر اخلاق، از نظر اندیشه، از نظر حالات زیبای کامل بود. یه جای وجودشون شکل میمون نبود، یه جا شکل انسان، یه جا مثل انعام نبود، یه جا مثل جنس دوپا، یه جا بیریخ نبود، یه جا خوشریخ، موزون بود، نامتعادل نبود، بیریختی و ریخداری و نازیبایی و خوشگلی و خوبی و بدی و شیرینی و تلخی در وجودشون قاطی نبود، یا آش شل قلمکار بیمزه نبودن، یه انسان موزون، همه جاشون درست کار میکرد و با هر کیم روبرو میشدن، حتی با دشمنترین دشمنان درست کار میکرد، زبونشون، اخلاقشون، حالاتشون، حرکاتشون، منششون، یعنی در کنار دشمن هم ناموزون نمی شدن، متعادل بودن. زنبور اصلن اینا، اینا وجودشون درمان دردهای مردم. من اینو با چشم خودم دیدم. سال 50 یعنی 41 سال قبل یه بزرگواری در تهران به من گفت من از اصفهان یه مهمان دارم، این روحانیه، بیا اینو ببینش. رفتم دیدمش. البته سال 50 این روحانی 80 سالش، تا 12 سال بعد از سال 50 زنده بود. من اون وقت طلبه قم بودم، اسمشو پرسیدم. اون ناحیه‌ای هم که در اصفهان زندگی میکرد پرسیدم. یه شب ساعت 10 شب از قم، اون وقتا اتوبوس ها هنو اتوبوس های دماغدار بود و موتور تو، رفتم اصفهان. اذان صبح رسیدم، توی مسجدی نماز خوندم، صبر کردم ساعت 8:09 بشه برم خدمتش. از اونایی بود که بعدن در روایت دیدم که به پیغمبر اکرم گفتن ما با کی هم نشین بشیم، با کی رفت و آمد بکنیم، عمرمونو هزینه کی بکنیم در رفاقت. پیغمبر اکرم فرمود کسی که 3 ویژگی داره، اگه بخوان عمرتون رو هزینه او بکنید من مجوز میدم هزینه کنید، چون هزینه کردن عمر در غیر این موارد ریختن عمر تو سطل زباله شیاطینه. بی برو برگرد. فرمود ویژگی اولش این که یذکرکم الله رؤیته، وقتی میشینین فقط نگاش میکنین چهره او شما رو به یاد خدا بنداز. ویژگی دومش و یزید فی منطقکم علمه، دوتا لبشو باز میکنه حرف میزنه، به دانش و به فهم و به بینش شما اضافه کن. و یرقبکم فی الاخرت عمله، رفتار شما رو مشتاق آخرت کن. و این آدم اونجوری قیافه خاصی، شما این قیافه خاص که الان من براتون عرض میکنم در متن قرآن میتونید ببینید که پروردگار تربیت شده های مدرسه خودش رو با قیافه خاص معرفی میکنه، با قیافه خاص. اصل قیافه 80 ساله است، اما برای دلهای صافی تو دل بروه. قیافه 80 سالشه، عشق آدمو به خودش تحریک میکنه، دلبری داره این قیافه، این قیافه با منفعته. خیلی قیافه هم ظاهرش زیباست، البته دم طاووس خیلی قشنگتر رنگ آمیزش از این خیلی قیافه ها، از رنگای شیمیایی موشون و از رنگای آرایش هاشون، ولی این قیافه های زیبا در ورودی دوزخ هست. پیغمبر میگه ان نظر و سهم من سهام شیطان، نگاه کردن به این نامحرمان محرک شهوات جنسی تیری از تیرهای شیطانه که چشمتون رو از دیدن بهش کور میکنه، پشت به دوزخ باز میکنه، چشمو بر میگم. این قیافش و اما نشستن با اون. من خودم تک و تنها رفتم پیشش، تک و تنها. وقتی رسیدم هم وقت نماز بود. به من گفت تو جلو وای میسی من به تو اقتدا کنم یا من وایسم جلو؟ این عالم 80 ساله. گفتم نه آقا، این که خیلی جسارت من وایسم جلو. گفت خیلی خوب، من وای میسم جلو. نماز اول رو که خون برگشت، یه رو برای من منبر رفت. هیچم رو درواسی نکرد. داره این طلبه قومه، این خودش روحانیه. حالا خوب نیما یه رو وقتشو بگیریم. بعد فهمیدم که 60 سال در اصفهان هر جا و هر مسجدی و هر مجلسی نماز میخونه، صبح، زور، شب، بین نماز یا بعد نماز یه رو برای تربیت مردم زیباترین مطالب بود و زندگیش هم آدمو رغبت به آخرت میداد. من به ایشون عرض کردم من 2-3 روز میخوام اصفهان بمونم. گفت بمون، اما حوصلت میکشه این 2-3 روز با من زندگی کنی؟ گفتم چطور؟ گفت من خیلی کار دارم، خیلی، تو سن 80 سالگی. گفتم خدا توفیق بده تحمل میکنم. این 2-3 روزی که من پیشش بودم برای یه بدنه مردم، الانم برید اصفهان 40 سال از دنیا، یعنی 30 سال از دنیا رفت، از نسل گذشته اصفهان بپرسید اسمشو ببرید خوب میشناسنش. همه هم ارادت دارن، خوب و بد. این آدم تو اون 3 روزی که من پیشش بودم برای یه بدنه مردم، دادگاه حل اختلاف بود به تنهایی و اختلافات رو بین 10 تا نیم ساعت که تو دادگاه ها ممکن بود 5 سال طول بکشه حل میکرد، چون خیلی خوب قبولش داشتن و بعدم در حل اختلاف از قدرت دینی باطنی مردم و توجه به قیامت با یه ظرافتی استفاده میکرد. یعنی دو طرف اختلافدار، حالا زن و شوهر بودن، دو تا شریک بودن، دو تا برادر بودن، عروس و داماد بودن، هر دو رو 2-3 دقیقه میکشید تو محشر. به قول ما تهرونی ها آب میریخ رو آتیش. این دادگاه حل اختلاف بود، قاضی بود، کلونتری بود، دادگستری بود، عالم ربانی بود، امام جماعت بود، منبری بود، دست به جیب بود، مشکل حل کن بود. این معنی زنبور، این معنی اون مبارکن قرآن تو سوره مریم، این معنی شجره طیبه در سوره ابراهیم، این معنی احسن تقویم، برای این معنی چراغه. چون این آدم یه تربیت موزونی داشت، یعنی همه جای وجودش ادب داشت، این ادب هم نور پخش میکرد، عسل پخش میکرد، میوه پخش میکرد، سود پخش میکرد، برکت پخش میکرد. این رو من با چشم خودم دیدم، البته کم از اینا ندیدم من قبلن. الان روزگاری شده که باید با گریه شعر جلال الدین رو بخونیم تو دیوان شمس. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. شما ببینید بی تربیتی چی کار داره میکنه. مال مردم خوری از بدنهای درونی و بیرونی از 4000 میلیارد تا 1,500,000 تومن و 200 تومن چقدر فراوونه در سطح کل کشور. بی تربیتی ببینید چی کار کرده، بی حجابی تا دهاتامونم اومده و روابط نامشروع و نهایتا خیلی هاشم به زنا منتهی میشه. ربا، دروغ که خدا میدونه چه خبره. یعنی کشور ما شده انبار دروغ، کارخونه تولید دروغ. به قدری مردم و غیر مردم قوی یاد گرفتن دروغ سازی و دروغ گویی رو که آدم شگفت زده میشه. ریختن آبروها بر اثر بی‌تربیتی، بر اثر ناموزون بودن انسان، خیلی راحت با قلم، با زبان، با نوشته آبروهای 60 ساله رو چنان به باد میدن که دیگه قابل جبران نیست، دیگه قابل بازگشت نیست. به تعبیر گذشتگان ما، آب ریخته رو که نمیشه جمع کرد، آبروی ریخته رو دوباره چجوری جمع بکنن ببرن سر جاش که حالا بیان 70 میلیون نفر رو تک تک ببینن بگن ما این حرفی که درباره این آدم زدیم دروغ بود، ما اشتباه کردیم. اولا هیچکی نمیاد بگه من اشتباه کردم. فرهنگ عذرخواهی مرده. و بعدم کجا آدم بره 70 میلیون رو پیدا بکنه؟ که منی که گفتم این آقا یه خونه 10 میلیاردی داره، حالا برام ثابت شده است ملک نداره. کجا به 70 میلیون آدم بگه که این آقا با زن نامحرم ارتباط نداشت، این آقا میلیاردی مال ور نداشته، ثابت شد برام که نبوده. حالا مردم قبول بکنید که نبوده، بیشتر مردم هم قبول نمی کنن. میگم به یارو پول حسابی دادن بیاد بگه من دروغ گفت. این مال ناموزون بودن اصول ادب و قواعد تربیت. خب اسلام برای انسان در تربیت نمودنش مگه چی کار میکنه؟ ما یه سیری در نزول آیات قرآن بکنیم ببینیم اصل اسلام از کجا شروع کرد. یعنی از روز بعثت پیغمبر کنار غار حرا تربیت رو از کجا شروع کرد؟ ما میبینیم پیغمبر اکرم وقتی برگشت مکه تا چند سال به یه نفر نگو نماز بخون، ما رمزون می اومد و می رفت به یکی نگفت روزه بیک، هر سال ذوالحجه می اومد به یکی نگفت برو مناسک حج انجام ده، به یکی نگفت شراب نخو، خمر نخو، مست نکن. می بینیم آیات احکام که 500 آیه است اغلبش مال مدینه است، مال مکه نیست. چون پیغمبر میدونه به متکبر نمیشه گفت بیا وایسا رو به قبله، بعدم خم شو رکوع، بعدم همه وجودتو بذار رو خاک، بگو سبحان ربی الاعلا و به حمده. اینو باید اول کبرشو در برابر حق علاج کرد. به آدمی که خدا رو قبول نداره اول باید عدم قبولو که بدترین درده اونو علاج کرد. به آدمی که جاهله که نمیشه گفت بیا روزه بگی، میخنده به آدم که یعنی چی من سیر و نهار نخورم. اینو باید اول خواب قفلتش رو علاج کرد. اینو باید اول اندیشش رو به حرکت آورد. آیات روزگار اول بعثت توجهش یا به قلب یا به عقل یا به نفس، به عمل توجهی ند. اول اومد این مردم رو با بیان آثار عالم طبیعت، که حالا من همه آیات نازل شده در مکه رو در یه جلسه براتون نمیتونم بخونم، برای نمونه اومد عقل مردم رو به طرف پختگی حرکت داد. چون عقل آدم های 60-70 ساله و 90 ساله عقل یه بچه 2 ساله بود، بدن ها رشد کرده بود، عقل نه. شکم ها بزرگ شده بود، عقل نه. بازوها قوی شده بود، عقل نه. هیکلا 70 ساله بود، عقلا 2 ساله بود. پیغمبر اول اومد این عقلا رو تبدیل به عقل تجربی مسموع پخته کرد. نمونه ی آیات برای ایجاد حرکت عقلی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماوات کیف رفعت. همه حرف تو همین کیف است، چگونگی خلقت. و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیفه ستهت. اومد در عقل رو باز کرد که عقل بتونه تا اعماق آسمان ها بره، تا اعماق وجود حیوانات رو کاوش کنه، تا اعماق کوه ها رو بره، تا اعماق زمین رو بره، عقل پخته بشه که حرف حسابی رو قبول بکنه. نیاد حرف حسابی به مردم بزنه تو عقل 2 ساله و بدن 70 ساله بگن این مجنونه، این ساحر، این دروغگوه. همینا وقتی عقلشون پخته شد شدن ابن مسعود، اینا مکیان شدن، حمزه سید الشهدا شدن، مصعب ابن عمیر شدن، بلال شدن، سمیه شدن، یاسر. عقل رو اول اومد قضای عقل به مردم داد که معرفت به هستی، معرفت به خود و بعدم معرفت به پروردگار. عقل رو از گرسنگی در آورد پیغمبر، چون عقل با وجود اینا میزون نبود، ناموزون بود. هیکل 100 کیلو بود، عمر هیکل 70 کیلو بود، عقل گنجیشگی بود، حالیشون نبود. و بعد اومد سراغ دلشون، بهشون گفت شما در تمام زمینه ها محکوم قدرت حقین، شما نمیتونین یک دقیقه جلوی گذشتن عمرتون رو بگیرید، شما نمیتونید یه ثانیه بعد و آینده نگری بکنید، شما نمیتونید به دنیا بیارید از دنیا ببرید، شما تأمین کننده روزی نیستین، شما کاره ای نیستین، برای چی سینتون رو سفر میکنید؟ من میگی کبر رو معالجه کرد، هرس رو معالجه کرد، تو اونایی که قبول کردن حسد رو معالجه کرد، کینه رو معالجه کرد، بخل رو معالجه کرد، قلب رو تبدیل کرد به دریای عشق، دریای مهر، دریای خشوع، دریای خشیت، دریای خلوص، دریای ایمان به خدا، دریای ایمان به قیامت، ایمان به فرشتگان، ایمان به انبیا، ایمان به کتب آسمانی. چنان قلب مردم رو اصلاح کرد که مردم عاشقانه ازش میخواستن چی کار بکنیم که خدا از ما راضی باشه. اون وقت گفت نماز، اون وقت گفت خدمت به خلق، اون وقت گفت انفاق، اون وقت گفت حل مشکل مردم. یعنی انسانها رو تربیت عقلی، تربیت قلبی، تربیت اخلاقی و تربیت عملی کرد. عقلشونو، قلبشونو، نفسشونو، اعضاء هفتگانه بدنشونو وصل به پروردگار کرد. اون وقت سپهبد این مردم شد مالک اشتر، که امیرالمؤمنین می‌فرماید تا قیامت مادری رو خبر ندارم مانند او رو بزاد. این آدم موضوع، اون وقت با این اصول تربیتی از جنس زن این معمار ساختمان انسانیت فاطمه رو ساخت، با عقل کامل، با قلب الهی، با متخلق بودن به اخلاق الله، با در سیطر قرار گرفتن اعضا و جوارحش در عبادت الله و با هزینه شدنش در خدمت به خلق الله. این نتیجه اصول تربیتی و ادبی فرهنگ پروردگار. جهان، فرهنگ ها، مدرسه ها، دانشگاه ها، دانشمندان، اگه نمونه این مکتب تربیتی رو جایی سراغ دارید بگید. جایی سراغ ندارن. تمام مکتب های تربیتی در این 200 ساله اخیر و این اسما در اروپا و امریکا و بخشی از شرق فقط حیوان وحشی چرونده و چاق کرده. با سوادا رو میفرستن عراق، میگن 1,000,000 رو بکش، میکشن، دردشونم نمیاد. هر روز در پاکستان با سوادای امریکا و ناتو عروسی ها رو بمبارون میکنن، دهات ها رو بمبارون میکنن. در افغانستان کنار جنازه های مظلومان، زن، بچه، کودک، بچه تو رحم، میشینن سیگار میکشن، عرق میخورن، عکس میگیرن. همه اینا هم دانشگاه دیدن، همه اینا هم جزء مکتب های اسمی امروز جهان. شما یه سگ هارشونو تو این بحرین ببینید، 1 سال یه دونه سگ هار چی کار داره میکنه؟ اینا دانشکده های انگلیس رو دیدن، همین سگ های هار. تو این 200 ساله کجا آدم تربیت کرد؟ کجا؟ وقت تازه نشستن به اسلام هم حمله میکنن، اسلام رو هم دین ارتجایی میدونن، اسلام رو برای امروز جهان مناسب نمیدونن. اما این تربیت های شما که انسان ها رو تبدیل به حیوانات وحشی درنده میکنه، مالی شما خوبه و امروزیه. چه دختری تربیت کرد؟ تمام درون و برونش به خاطر تربیت الهیش هماهنگی. امیرالمؤمنین بهش گفت دختر پیغمبر، این دو نفر به من گفتن بیان عیادت، من بهشون گفتم باید از صدیقه کبرا اجازه بگیرم. به علت آینده نگریش که نبادا اینا رو راندن، بعدن برای امیرالمؤمنین زحمت دوچندان ایجاد بشه. خونه ای که شما مادران و خواهران و زنان خودمونو تو یه دونه جرایان تلخ در نظر بگیرید، تو یه جرایان تلخ بیبریم خونه خواهرت، نه من تا قیامت دیگه نمیخوام ببینمش. خب بیبریم خونه برادرت، من از دخترش خواستگاری کردم برای پسرم ندادیم، برادر نیستش، نمیام. بیبریم خونه مادر من مادر شوهر متنفرم، قوم خیشان رو دعوت کنم، نه حق نداری. اینا اخلاق زنان خوب ماست. خانومی که به در خانش هجوم کردم، طبق مدارک اهل تسنن که من دارم تو خونمون، در رو آتش زدم، بین در و دیوار 70-80 تا اومدن وارد بشن، فشار این 70-80 تا سینه و بازو و بدن رو له کرد. بعدم اومدن جلو چشمش تناب انداختن به شانه های علی، چون علی نمیرفت، میگم من نه شما رو قبول دارم نه فرهنگتون، بردم. حالا سردمداران جریان میخوان بیان عیادتش. فکر کنید این زن چه جوابی باید میده. هیچ ناموزونی نشون نده، هیچ، یعنی یک کلمه به امیرالمومنین نگفت اینا میخوان بیان عیادت من، چقدر پور رو هم حیا نمی کنم، خجالت نمی کشم. جواب این تربیت شده موزون این بود: علی جان، البیت و بیتوک، این خانه خانه توست، ولغرتو زوجتوک، من همسر تو هستم، اجازه ندارم با بودن تو تصمیم بگیرم. شما خودتون اجازه میدین بیان، شما اجازه نمیدین نه. شما یه همچین تربیت موزونی رو تو مکتبای دیگه میتونید پیدا کنید که آدم به دشمن کار نداشته باشه، بگه این خانه خانه این مرده، اجازه این خانه دست اوست، من زن این مردم، من باید مطیع او باشم، بر من واجب از شوهرم در امور مثبت اطاعت بکنم. و اصلا از کوره در نره، عصبانی نشه، پس نزنه. امیر المومنین اومد به هر دو که پشت در بودن فرمودن، اجازه داد زهر. اومدن نشستن، پرده کشیده بودن تو اتاق، چون زهرا میدونه یه اصل دین محرم نامحرمی، حالا رعایت نمیشه به دین کاری نمی. گفتن خانوم حالت چطوره؟ این رو هم من از کتاب الامامت و سیاست ابن قتیبه دینوری از دانشمندان بسیار بالای اهل سنت نقل کنم. گفتن حالت چطوره؟ به اولی اونی که سنش بزرگتر بود که میشناسینش، گفتش که یادته یه شب نصف شب همه مردم مدینه خواب بودن، بابام فرستاد دنبالت، بیا کارت دارم. و تو تعجب کردی این نصف شب چی اتفاق افتاده پیغمبر منو خواسته؟ گو یادم. به دومی گفت تو هم یادت دنبال تو هم فرستاد؟ گو یادم. گو یادتونه هر دو اومدیم بابام تنها نشسته بود تو اتاق، به اتاق دیگه یه در بود، در باز بود، یه پرده آویخته بود، ساعت یک نصف شب. تعجبم داشتیم پیغمبر این وقت شما دوتا رو برای چی خواست؟ بابام برگشت به شما گفت من شما دوتا رو تک و تنها بی حضور مردم این ساعت شب دعوت کردم، دو کلمه بهتون بگم، پشت این پرده پاره تن من فاطمه نشسته الان بیداره. من فقط به شما میخوام بگم این دختر روح منه، جان منه، پاره تن منه. آزار این دختر آزار منه. بعدم به هر دوتون گفت من دیگه کاری ندارم، پاشین بریم. حالم چطوره؟ من حالمو به شما دوتا روز قیامت در دادگاهی که بابام باشه اونجا میگم چطوره. به بابام میگم از این دوتا بپرس جرم فاطمه چی بود که این همه جریمش کردید، در خانهشو سوزوندین، بین در و دیوار کشتینش، بچهشو سقط کردین، شوهرشو از حق محروم کردید، جرم دختر من چی بوده؟ اونجا میگم حالم چطوره. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد. اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.